من که ریش دارم، پیرم مشکیم که پوشیدم، سینم که میزنم، یا حسینم که میگم، ما که آقا قبولیمونو گرفتیم. نه آقا از این خبرها نیست. حالا فعلا یه عنایتی بهت شده، اینو بگی برو تا بعد ببینیم چی میشه. مؤمن تا لحظه آخر دل در هواست، نمیدونه این ایمانشو میتونه با خودش از این دنیا ببره یا نه، نمیدونه عاقبت به خیر میشه یا نمیشه. بلذا عرض میکنم در مسیر رسیدن به این هدف مقدس مؤمن از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه، چون این هدف، این مقصد بزرگ تمام فکر مؤمن رو به خودش مشغول کرده. اول قدمی که مؤمن در مسیر رسیدن به حسن عاقبت برمیداره، شناسایی عواملی است که میتواند در حسن عاقبت نقش ایفا بکنه و بعد هم لحاظ این عوامل در برنامه زندگیه. از نگاه قرآن پرقدرت ترین و اثرگذار ترین عاملی که موجب عاقبت به خیری میشه تقواست. تلک الدار الاخره، آن عالم آخرت. این تلک از باب تفخیم و تکریمه، آن عالم آخرت جذاب، اون بهشتی که خدا وعده کرده به خوبان در انتظار کیاست؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، مال کسانیه که اهل برتری جویی نیستن، خودشون از دیگران بالاتر نمیبینن، ولا فسادا، دنبال گناه و تباهی و فساد هم نیستن. بل قرآن حرف خلاصه میکنه، میفرماید خلاصه بهتون بگم، ول عاقبتو للمتقین، این متقینن که عاقبت به خیر میشن. آقا ول عاقبتو للمتقین، شما قرآن رو نگاه بکنید، چپ و راست از متقین مدح میکنه، در جای جای قرآن مدایح متقین به چشم میخوره، قرآن چپ و راست برای متقین میاد تو میدون، احترامشون میکنه، تکریمشون میکنه، تفخیمشون میکنه، به همه مخاطبانش متقین رو با عظمت معرفی میکنه. آقا ما امشب یه سوال داریم، مگه این متقین چیکار کردن که قرآن اینجوری مدحشون میکنه؟ بعدم میگه ول عاقبت للمتقین، هم خوب زندگی میکنن و هم خوب میمیرند. بنده اگر امشب بخوام متقین رو با یه جمله به شما معرفی بکنم، باید عرض بکنم متقین کسانی هستن که زیبا زیستن و زیبا هم میمیرن و زیبا هم محشور خواهند شد. تمام، کل منبر امشب همین چند تا جمله است، هر چی میخوام بگم حول این چند تا جمله است. آی مؤمنین، امام حسینیا، گریه کنا، همه ما مهمون جیب خودمون هستیم، همه ما کنار همون سفره‌ای میشینیم که خودمون پهن میکنیم. و جالبه قرآن نمیگه همه نفوس میمیرن، با این که همه نفوس میمیرن دیگه، اما قرآن میگه همه نفوس اول مرگ و میچشن بعد میان سمت ما، کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. یعنی چی؟ یعنی بعد دم مردن دست پخت خودتو بخوری و بری.
حالا چی میپزی؟ چه مزه‌ایه؟ خودت میدونی، اختیار با خودته.
آقا متقین چون دست پختشون خوبه، ول عاقبت للمتقین، دم مردن زیبا از این دنیا میرن، دم مردن خیلی زیبا عروج میکنن، مرگشون موجب رشک تمام خوبان عالم میشود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شعرانی رو. علامه شعرانی میفرمودن با دو چیز میشه شخصیت افراد رو شناخت. همین علامه شعرانی ها، همین بزرگانی که در تهران یه روزگاری صاحب مکتب بودن، شاگرد پروری کردن، تو همین مدرسه خیلی از بزرگان رو پرورش دادن. شاگردان علامه شعرانی میفرمودن، ایشون بارها میفرمود با دو چیز میشه شخصیت افراد رو شناخت: یک، از بچگی افراد میشه فهمید اینا چی کارن. دو، از نوع مردن اینها میشه فهمید که اینها چجوری زندگی کردن و چه شخصیتی دارن.
آقا از بچگی افراد میشه فهمید اینا چی کارن. شما بشینید پای درد دلا و خاطرات مادران شهدا، بشین پای صحبتهای پدرهای شهدا، میگن مثلا ما 6 تا بچه داریم، همشون هم متشرعن، همشون هم آدم حسابین، اما اون یه دونه ای که رفت شهید شد، اون یه چیز دیگه ای بود. وقتی که حاتم طایی از دنیا رفت، برادر حاتم
دید مادرش خیلی بیتابی میکنه. گفت مادر گریه نکن، من چراغ داداشم حاتم طائی رو روشن نگه میدارم. گفت مادر از تو نمیاد. گفت آخه من برادرشم، مگه من چه فرقی باهاش دارم؟ من چراغ داداشم رو روشن نگه میدارم. دستور دادی غذای مفصلی تبخ کردن، اعلان عمومی هم کردن و خلق الله هم ریختن و یه خانومی که روبنده بسته بود یه بار اومد غذا گرفت رفت. بار دوم اومد برادر حاتم فهمید اما به روش نیاورد. اما وقتی برای بار سوم اومد دیگه طاقتش طاق شد. آخه کرامت باید تو ذات افراد باشه، نمیتونی با آمپول به افراد تزریق بکنی. اصولیین میگن از ذاتی لا یعلل، ذاتیات علتم نمیخواد. نمک چرا شوره؟ اصلا نمک یعنی شوری، روغن یعنی چربی. آقا بعضیا ذاتن آقان، به قول تهرونی ها ذاتن مشتیان، ذاتن کریمن. مثل این دست، دستو دیدی؟
به هزار مصیبت میره از یه شاخه درخت یه سیبی رو میکنه، میبره زیر شیر آب میشوره، با چاقو پوست میکنه، تیکه تیکش میکنه.
تازه وقتی سیب آماده خوردن میشه به دهان میگه دهان تو بیا بخور، تو بخوری انگار ما خوردیم، راه دوری نمیده. بعضی ها اینجوری هن، ذاتن آقان، ذاتن کریمن. این باید تو ذات افراد باشه. حاتم ذاتن کریم بود برخلاف برادرش.
بار سوم که این خانم اومد غذا بگیره گفت خانم در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ بار سومت چه خبره؟ میبینی ما کریمیم، تو هم باید سوء استفاده بکنی؟
خانم روبنده شو باز کردید، ای دل غافل مادرشه، خیلی شرمنده شد. گفت پسرم من که به تو گفتم تو مثل حاتم نمیتونی باشی، یه بار من همین کار رو 70 بار با برادرت حاتم طائی کردم، یک بار محض نمونه نگفت. خانم حیا نمی کنی؟ 60 بار دیگه اومدی از من قضا گرفتی، خیال میکنی من نفهمیدم؟ گفت مادر از کجا فهمیدی من مثل حاتم نیستم؟ گفت پسرم بچگی جوون نمیتونی سر پدر مادرت کلا بذاری، یا حواست جمع باشه، پدر مادر شما نخونده شماها رو حفظن. آقا از بچگی افراد میشه فهمید اینا چی کارن. البته این با اون معنا نیست که اگر کسی در کودکی یک رفتار و یا یه عادت غلطی داشت بگه خب ما که آدم بشو نیستیم، ما بچگیمونم فلان حرکت زشت رو میکردیم، این توجیه نمیشه. وقتی دور از شأن شما حیوانات رو تربیت میکنن، انسان نباید از تربیت شدن تفره بره، انسان قطعا به طریق اولا تربیت پذیره.
دو، از نوع مردن افراد میتوان فهمید که اینها در صف متقین هستن یا نیستن. چرا؟ چون مرگ آینه زندگی افراد است.
چون ما دقیقا همون شکلی که زندگی میکنیم همون شکلی هم میمیریم. چون کل نفس ذائقة الموت، چون قرار دم مردن دست پخت خودمونو بخوریم بعد بریم به سمت خدا. تفاوت نمیکنه مردن کسی که تو مجلس گناه میافته میمیره با کسی که مثل مرحوم آیت الله جا حسین خندق آبادی شب قدر رو منبر قرآن گذشته رو سرش داره میگه بکا یا الله و سکته میکنه میافته میمیره. بین این دوتا مردن تفاوت از زمین تا آسمونه، بین هما بون البعید. در یکی از مقاطع زمان 3 عالم ربانی متکفل مرجعیت جهان تشیع شدند، بعد از مرحوم آیت الله العظما استاب الحسن اصفهانی و قبل مرجعیت آیت الله بروجردی، آیت الله صدر، آیت الله حجت و آیت الله خنساری قدس الله اسراره. 3 عالم ربانی بی هوا. هر وقتی دیگه مجتهدی دنبال مرید پروری نیست، از دوربین و شهرت فراریه، بدون این پدر نفسش داره برده. به این آدم میشه ارادت پیدا کرد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. آیان اهل سلوک میگن آخرین رذیله‌ای که از دل سالک خارج میشه خب به ریاسته، ریا میره، حسد میره، کبر میره. آخرین رذیله‌ای که در مسیر سلوک از دل سالک میره بیرون خب به ریاسته. میدونه تو این جایگاهی که هست به درد نمیخوره، نمیره کنار، میگه من باید در صدر اخبار باشم، من باید رئیس باشم، من باید دیده بشم. امروز بعضیا برای رئیس موندن یا رئیس شدن چه آخرتی به باد میدن که بیا و ببین. بعد به بعضیاشون بگیم آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، جرد سم خران شما نیز بگذرد. سه تا مرجع بودن، سبحان الله،
ستاییشون از مرجعیت صرف نظر کردن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علی اسلامی رو که آخرین بازمانده از نسل هیئت بنی فاطمه تهران بود. به من میگفت قدیم که یه مدعا چارپایه میرفت، ما بقی مدعا پای چارپایش وای میستادن، آیت الکرسی میخوندن، چارقل میگرفتن تا این جلوه بکنه.
ولی کلّا. حالا امروز خیلی از دستا اینجوریه، منتظرن یه کسی بخوره زمین شروع بکنن به کف زدن. خیرخواه هم نیستیم بابا، مگه ماها کلن چند نفریم؟ ما همه مسافر یه اتوبوسیم، باید دور هم بگردیم، باید خیرخواه هم باشیم.
آقا سه تا مرجع بودن، ستاییشون از مرجعیت صرف نظر کردن، چشم رو ریاست بستن
تا مرحوم آیت الله بروجردی بشه آقای جهان تشیع، بشه زعیم حوزات علمیه. یکی از این سه تا بزرگوار مرحوم آیت الله حجت، پسرش میگه لحظه آخرش رسید، دیدم حالش بده، پاشدم برم سراغ طبیب، مچ دستمو گرفت گفت پسر بیشین، دیگه طبیبم نمیتونه برام کاری بکنه. گفتم آقا جون حالت بده، نمیتونم وایسم نگات بکنم، اقلا استخاره بکنید. با اینکه حالش بد بود قبول کرد، استخاره کرد، این آیه آمد، لهو دعوت الحق، مهرشو شکست، وصیتشو کرد، خیلی آروم چشماشو بست و رفت. اگه امشب از من بپرسن آقا ماها باید چیکار بکنیم به خیل متقین ملحق بشیم تا عاقبتمون ختمه به خیر بشه، و بیا به ما یه خطی بگو اسلام از ما چی خواسته، بنده عرض میکنم اسلام از ما یک چیز خواسته و اون زیباییه. تموم شد و رفت. مرحوم آیت الله مرعشی میفهمدم من درس میخوندم اما خیلی فهم خوبی نداشتم، تا اینکه روز مادرم گفت شهاب الدین برو طبقه بالا، پدرت صدا کن بیاد پایین با هم غذا بخوریم. رفتم طبقه بالا، دیدم پدرم در حین مطالعه خوابش برده. روم نشد بابام از خواب ناز بیدار کنم. مرحبا به این ادب. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. خم شدم صورتمو گذاشتم کف پای بابام، شروع کردم آروم آروم بوسیدن. پدرم نرم نرم از خواب بیدار شد، این ادب منو که دید تحت تأثیر قرار گرفت، دعام کرد، نمیدونم چه دعایی کرد، اما اثر اون دعا این بود که باب فهم سید شهاب الدین باز شد، سید شهاب الدین مرجع شد، حافظ تراث گران سنگ شیعه شد.
زیبا سرش شما هم اقتدار تو تو برای کشور ایران، شهادت افتخار تو، شهامت امتدار تو، قیادت اعتبار تو، برای کشور ایران شهادت افتخار تو.
اگر مقاومت کردید اون وقت قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. به این قله خواهید رسید. این کار کار شماست. شما جوانهای امروز میتوانید مایه امید باشید.
سردار دلی و مالک اشتر، دلیل روزای سخت و طوفانی، نگاهت چون شفق تابنده و پرنور، حکایتگر راه حق، دلی پرشور. دوزی نزدیک و فریاد ما رسادر، اتحاد ما مردم چون کوه استوارتر. دوزی نزدیک و فریاد ما رسادر، اتحاد ما مردم چون کوه استوارتر.
در خاک استوار دارند و از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی یک انتخاب از دل یک صحنه شروع میشه. یک نگاه به کسی که زمین افتاده و دستی که نیست برای کمک. همونجا تصمیمش رو گرفت که اگر کسی افتاد باشه که بلندش کنه. از همون کودکی دل بست به لباس هلال احمر و دل داد به آرزوی به نام شهادت. بقاب زنی که زخم رو می شناخت اما برای خودش مرهمی پیدا نکرد. همراه روزهای سخت بود و حالا راوی مردیه که رفتنش آروم بود، انگار سالها بود آماده پروازه. این قاب، قاب پدر و مادریه که جوانشون رو بدرقه کردند با دلی که هنوز در میدانه. پدری که هر بار نامش رو میبره انگار از علی اکبرش میگه. از جوانی که رفته اما عزت آورده. و مادری که صدای پسرش رو هنوز در سکوت خونه میشنوه.
بله، علت انتخاب اسم مجتبی برای پسرم ولادت امام حسن مجتبی، یا شب یه روز مونده به ولادت یا شب ولادت.
بله.
به میمنت و مبارکی حضرت امام حسن مجتبی دیگه اسمشون رو مجتبی گذاشتیم. یک دلیل، یه دلیل دیگه هم هست که یکی از بستگان دیگه‌مون که از روحانیون بسیار مهذب هستند و الان هم در حیات هستند، اسمشون هم شیخ مجتبی است. حسب علاقه که بنده از دوران جوانی به ایشون داشتم، اسمشون هم مجتبی داشتم. یعنی اول به اون انتخاب، دوم به این قضیه.
هر دو نیت هم زیبا بوده.
آره.
باش خانم، آقا مجتبی چطور فرزندی بودن؟
فرزند خلق خون که حالا هر مادری شاید از بچهش بخواد تعریف کنه، ولی واقعا از لحاظ اخلاقی بسیار بچه آروم و آرام بخش بود برای همه. هم خودش آروم بود، هم سعی می‌کرد آرامش رو به دیگران منتقل کنه.
چه هنر و مهارته ها که بتونی آرامش رو به دیگران هم انتقال
بدی. بعد از نظر خصوص اخلاق این که یه جور رفتار می‌کرد، مثلا برادراش عجیب علاقه خاصی بهش داشتن، نه فقط برادراش، وقتی شما بین همکاراشون قرار میگیرین تک تک از رفتارهای مشتبه دونه بدونشون یکی جوری تعریف میکنن، میگن که مشتبه وقتی تو میومد تو محل کار انگار یه آرامش خاصی به هممون میداد. بعد میگو اگه یه مشکلی چیزم پیش میومد، سریع با اون آرامش خاصی که داشت و اون متانتی که داشت همچنون اون مشکل رو حل میکرد، یا اصلا فیلم کردن مشکلی وجود نداره. بعد از نظر احترام پدر مادر که خیلی عادی بود، ما واقعا ازش راضی بودیم. نماز اول وقتش که ترک نمیشد، همیشه دوستش که اول نماز جماعت بخونه.
بله.
بعد اگرم منزل بودیم یا حاج آقا منزل بودم، یه پشتر حاج آقا نماز میخونیم همه. مگه مسجد هم بودن که سری میرفتن خودشون به نماز مسجد اول وقت میرسوندن.
متولد چه سالی هستن؟
متولد 73 بودن.
متولد 73.
30 سال.
بله. و در این 30 سال شما به عنوان پدر و مادر هر دو بزرگوار به شدت راضی بودید از ایشون.
باید اوشون از ما راضی بود. ما اذیتشون میکردیم.
چرا؟ نفرمایید.
همه این من سراغ کارهای مختلف میفرستادیم.
آها، یعنی مسئولیت پذیرم بودن.
خیلی.
من خودم تو مدرسه کلی ازش استفاده میکردم. کار رشتهشون الکترونیک بود.
بله.
تو مدرسه بعد وقتی کارمون گیر میکرد دیگه خرج بیرون خرج نمیکردم. زنگ میزدم.
شما مدیر هنرستان هستین. آها، پس مدرسه رو در واقع به نوعی با کمک و همیاری خانواده.
من کردم که هزینه مدرسه رو کم کنم.
میامدن.
بله.
من میگفتن کار دارم نمیتونم.
کارم داشتم، یه فرصتی به من میدادن برای اومدن.
خدا حفظتون کنه. خدا صبر بیشتر نیاد. آجا و شما از شهید بفرمایین در دوران کودکی و نوجوانیشون ویژگی های بارز اخلاقیشون رفتاریشون.
واقعا من فکر میکنم یکی از زمینهایی که مشتبه اینقدر از آرامش و صبر و کریمی و بخشندگی برخوردار بود، شاید عنایت امام حسن مشتبه بود به همون نیتی که کردیم. واقعا
چی شد که آقا مشتبه ملکی تصمیم گرفتند که امدادگر بشن در هلال احمر؟
والا یکی از عاملایی که حالا به ذهن من میاد، خیلی مردم دوست بودن و دوست داشتن خدمت کنن.
بله.
و در همین راستا هم این شغل رو برگزیدن که بتونن تو این مسیر باشن. یعنی الان اسمش روشه دیگه، امدادگر هلال احمر.
اتفاق خاصی تو زندگیشون افتاد که فکر کردن که واقعا لازمه که برن و
یه عمرش این که برادر بزرگترشون هم رفتن هلال احمر.
بله بله.
یه دوره گذرونده بودن، مشوقشون هم بودن. یه مورد دیگه هم که توی صف نونوایی بودن. بعد دیدن یه بنده خودی براش مشکل پیش اومد، هنوز خودش هنوز نه هلال احمر رفته بود نه هیچ.
چند سالشون بود؟
فکر می‌کنم حدود 9-10 سالشون بود.
خیلی
بعد دیدن که یه نفر توی صف برای اینه بعد توی صف خلاصه افتاد اومدی دیگه نتوزنش به برش بکنن و همونجا فکرمونم تموم کرد بود. این خیلی تو ذهنش موند که اگر اونجا یه کاری از دستش برمی اومد کار به اینجا نمیکشید که این از دنیا بره. این هم یه جلقه دیگه بود که تو ذهنش ایجاد شد. بله. بعد اومد و داداشم که مشوقش بود و بعد دیگه رفت سراغ رشته خودش الکترونیک. بله. بود رشته. بله. تحصیلی خودش، ولی به امدادگری رو آورد و بعد تو همین مسیرم رفت و تو همین مسیرم خود خریدش.
بهشون شاد بشه. حاج آقا، امدادگرها در تمام دنیا مسئولیت دارن.
بله.
مگر میشود که امدادگر باشی در مسیر کمک و امداد به جراحت دیدگان در تلاش باشی بعد شهید بشی، مورد اصابت گلوله و موشک قرار بگیری؟ چه جوری است این؟ با کدام تعبیر دنیا همسوه؟
ببینید، واقعا
ما بعضی وقتا بعضی از آیات قرآن رو که میخونیم خب عیبی نداره، ما آیات قرآن رو الحمدلله مسلمانیم و معتقد هستیم، ولی بعضی وقتا تو جان انسان بعضی آیات اگه بخواد بشینه یه تجربیاتی باید انسان داشته باشه. قرآن این آیه که میفرماید که بعضی از کفار یا کفار کل انعام بل هم ازل، من واقعا نمیدونم صدای من مثلا به نتانیاهو میرسه یا نمیرسه، من علتش بگم چرا اون آمبولانس اونجوری سوزوندن، چون دیدن مال آمبولانس امداده، اگر میموند معلوم میشد که به یه آمبولانس امداد زدن، چیکار باید بکنن تا حذف شه؟ حسابه بسوزوننش، رنگش رو بپرونن، بعد تو فضای مجازی بگن ما به یه ماشین نظامی شلیک کردیم.
شهید هستید و این نام مقدس رو با خودتون همراه دارید، چه حسی دارید؟
واقعا حس افتخار دارم و از اون طرف من کان له الغنم یا غنم فله الغرم، کسی غنیمت بهش داده میشه باید غرامت هم بده، یعنی از این بار حس افتخار دارم، ولی از اون بار سنگینی این بار رو هم رو دوشمون باید احساس میکنم. اگر مثلا این سلک لباس برای بنده مسئولیت بالای آورده، حالا مسئولیتمون باز
چند برابر
بیشتر از اینم خواهد بود. انشالله خداوند هم لیاقت این لباس رو به ما بده، هم داده باشه، هم این که این لیاقت این پدر شهید بودن رو ما بده که ما
انشالله
پس فردان نریم جلوی فرزندم بگم بابا شما مدعیان صف اول بودید، از آخر مجلس ما رو چیدن، شما شرمنده شهدا نشین.
بعد اون روز رو لایق
همه ما
ان شاء الله.
نمیدونم صلاح هست اینجور بگم یا نه، من از اون شبی که مشتاق عمرین شهید شد شاید یه دیشب این مقدار خواب راحت، چون من شب اصلا خواب نداشتم و یه ذره خدای تو نمیخوام چنین جسارتی به ابی عبدالله بکنم، ذره از درد ابی عبدالله رو ذره که وقتی اومد بالا سر علی اکبر، داریم که در روایت ابی عبدالله صبر نکردن فسقط عن الفرس، افتادن رو زمین زانو به زانو رفتن سر بدن علی اکبر. اونجا در روایت ما داریم در احادیث که اومده مقتل‌ها که ابی عبدالله وقتی وضع علی اکبر رو دید دیگه اربن هر کی رسیده بود و هر چی رسیده بود قطعش کرده بودن. اربن اربا با قطع فرق میکنه، اربن اربا یک جور بریدن نامنظمه، یعنی تیکه تیکه کردن شدن، 7 مرتبه بلند صدا میزنه ولدی علی، ناله میزن، میگن دوست دشمن همه گریه میکردن، دوست و دشمن میگن گریه میکردن و دیدن آقا دید دلش خنک نمیشه، فوز خده و علا خده صورت علی رو گرفت به صورتش گذاشت. من چیزی که خیلی منو اذیتم میکنه میگم مشتبه جان کاش بابا اونجا بودم، وقتی این ترکش ها به روایت که از دوستان که ترکش ها از بدن مشتبه رد شده بود، یعنی پشت اومده بود از جلو بیرون اومد، خب معلوم چی میشه چی جوری میشه ترکش، من ترکش رو درست خودم نخوردم ولی ترکش رو داغ رو جلوی من افتاد دیدم چجوریه قرمز چجوری که وضعی ترکش داره، میگم کاش منم اونجا بودم بابا، نمیدونم چه حالی داشتیم، بغل میگردم سفت صورت میداشتم، جگرسوزه، ولی خداوند رو شاکر هستیم، خدای پروردگار تو رو شکر، واقعا خدا رو شاکرم، یک لحظه اعتراض چرا من چرا مشتبه من، نه اصلا معاذ الله بخوام خودش داده، خدا رو باید شاکر باشیم خودش به شکل خوبی برده.